بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مورد از مواردی که گفته اند که رد و عرش ساقط میشن. مورد چهارم تصرف در مبیع است بعد از علم به عیب. یعنی اگر کسی مالی رو بهش دادن معیوب، با علم به عیب تصرف کند. شیخ نقل میکند از ابن حمزه در وسیله صفحه 257 که ابن حمزه میگوید خیار ساقط میشه، هم رد و هم عرش. جناب شیخ تعلیل میفرمایند که چرا ابن حمزه این رو میگه. 5326 میفرماید به خاطر این که این تصرف بعد علم به عیب علامت رضا به مبیع به وصف عیبه. یعنی اگر راضی نبودی به این مال معیوب، پس چرا تصرف کردی؟ پس بنابراین چون تصرف علامت رضا به مبیع با وصف عیبه، رد ساقطه. ثم می فرماید نسیم که عرش رو برای ما اثبات میکرد، نس مثبت عرش است بعد از تصرف، لکن بعد تصرفی که قبل علم به عیب باشد، نه تصرفی که بعد از علم به عیبه. تصرف قبل علم به عیب عرش رو ثابت میکند، اما اگر علم به عیب پیدا کرد ثم تصرف کرد، عرش هم ثابت، چون نص اثبات میکند قبل علم به عیب را. شیخ اول اینو میفرمایند. خب نس کدومه که میگه نس مثبت به عرش؟ صحیحه زرارس، مرسله جمیله، صحیحه زراره 18، حدیث 2، مرسله جمیل حدیث 3 همونجا، و نصوص وطی امه، که نصوص وطی امه رو هم برای شما خوندیم. اینا نصوصی است که عرش را ثابت میکند بعد از تصرفی که شیخ میگه ظاهرش تصرف قبل علم. ثم خود شیخ در این تعلیلی که از جانب ابن حمزه میکند، یعنی به دفاع از ابن حمزه، این دو تا دلیل رو میارد. ثم خود شیخ مناقشه میکنه، میگه اینا هیچ کدوم درست نیست. در باب عرش میگه رضای به عیب موجب اسقاط عرش نمیشه، بلکه اسقاط عرش به ابراء بایع است از عهده عیب. یعنی بایع رو باید از زمانی که نسبت به عیب داره ابراءش بکنی. و تصرف دلالت بر ابراء نمیکنه. بنابراین اصل بقاء حق العرشه. حق العرشی که قبل از تصرف ثابت بود، بعد از تصرفم ثابت است. و اگر کسی بگد نص عرش اختصاص دارد به صورت تصرف قبل از علم به عیب، شیخ می فرماید این اختصاص ممنوعه. یعنی این اختصاص از کجا آوردی؟ چه قبل علم به عیب چه بعد علم به عیب می گیردش و عرش ثابت. بله، تا اینجا جناب شیخ سقوط رد رو می پذیرد ولی عرشو نه. ابن حمزه میگه هم رد ساقط است هم عرش. شیخ سقوط رد رو میپذیرد اما سقوط عرش را نمیپذیرد. ما چه بگیم حالا؟ بسیار خوب. این ما نبودیم، این آقای رضایی بود، هنوز به ما نوبت نداد. ما چه عرض کنیم؟ میگم آقا ابتدا عرش که شیخ گفت عرش ساقط نمیشه، میگم و اما سقوط عرش، ممکنه کسی بگوید که عرش ساقط نمیشد. چرا؟ به خاطر صحیحه زراره. صحیحه زراره 18-30 حدیث 2 اینجور داشت: ایما رجلن شیئن و بهی عیبون او اوارون، تا اونجایی که فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئن، احداث کرد یه چیزی رو در اون مبی، و علم بذالک العیب او الاوار انه یمزی علیه البعید. اگر احداث کرد چیزی را و می داند عیب را، ظاهر واو عطف دیگه سب چش، ظاهر واو عطف، اگر عطف باشد عطف دال بر جمعه، یعنی تصرف کند بعد از علم به عیب. بنابراین اگر این باشد تصرف بعد علم به عیب، میگه عرش ثابت. بنابراین میشه نص در ثبوت عرش که بعد از تصرفی که بعد علم به عیب تصرف بکند عرش ثابت. اگر عبارت واو باشه، چون واو داله بر جمع جا انی زیدون و عمرون، یعنی این دوتا اومدن، درسته؟ با هم اومدن جمع، هر دو آمدن. این در فرضی که نسخه روایت واو باشه. در نقل صاحب وسائل به جای واو عاطفه سمه هست، درست شد؟ گفتن تو نقل وسائل سمه است و اگر سمه باشد داله بر سقوط عرش. فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، یعنی تصرف کرد. ثم علم بذلك العیب، ثم علم بذلك العیب، خب ثم دیگه لترتیب، درست شد؟ بنابراین اگر ثم علم بذلك العیب باشد عرش ساقطه، چون تصرف رو تصرف بعد از علم میگیرد. خب چه جوری عرش ساقط میشد؟ تمسکن به مفهوم غیب. این بفرمایید که اینجا میشد عرش ساقط. اشکال کردن به این که اگر ما بپذیریم قید مفهوم دارد، اینجا قطعا مفهوم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه جزا و مقید اصل ثبوت عرش نیست، بلکه تعیین ثبوت عرش و نفی رد. میگه اگر تصرف کرد ثم علم بعد دانست عیب را، ردش ساقطه، عرشش چیه؟ ثابت است. اگر شما بخواید مفهوم ثم بگیرید، یعنی تصرف کرد بعد از علم به عیب، بخواهید بگویید عرش ساقط است، اشکالی ندارد. اون لنگه برمیگرده، یعنی رد ثابت میشه. یعنی باید بگویید رد ثابت است و عرش ساقط است، چون مقید این بود، جزا اینه. ولم یقل بهی احد، هیچ که اینو نگفته. متوجه شدین؟ نه، یه نوچی گفت که بله. نه نه، پس بذار همینجا که نشسته دراز شد تا بفهمونم. نور علم اول بذار، نور علم وارد بشه.
یعنی اول تصرف کرده و از به تصرف دیگه همه چی ثابت میشه.
همه چی گوش کن، صحیحه صحیحه زراره میخونم. ایما رجل نشترا شیئن، یه مالی خرید و بهی عیبون و عوارون و لم یتبرع الی و لم یبین له، بای تبری پیدا نکرد، عیبم آشکار نبود، نمیدونست عیبا، جنس خرید، فاحدث فیه، جنس تصرف کرد، بعد ما قبضه شیئا، خب ساقی هستی، قاری هم هستی درس هم میخوایی بخونی این دیگه خودت که هیچی جدت هم بود نمیفهمه گوش کن. خب مالا فاحدث فیه شیئا، در این مال معیوب تصرف کرد، ثم علم بذالک الاوار و بذالک الداء، بعد تصرف ثم گرفتیم، بعد تصرف بیچاره فهمید مال معیوبه. روایت میگه فَإِنَّهُ يَمْزِي عَلَيْهِ الْبَيْ، چون تصرف کرده دیگه حق رد ندارد، بی ممزاست، ممزاست یعنی نمیتونه رد کنه، فسخش نمیتونه بکنه، حق رد ندارد. و يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ دا والعی، رد نمیتونه بکنه، عرشو میتونه بگیره، من ثمن ذالک لو لم یکن بهی، اگه این عیبو نداشت، حالا که عیب داره ما به تفاوت میگیره عرش. چرا رد ساقط شد؟ چون تصرف کرد. حالا بر اساس کلمه ثم، ببینید اگر این واو باشد میشه تصرف بکند و علم بذالک العیب، و در حالی که میداند. خیلی خوب، بنابراین نص در ثبوت عرش میشه، تصرف میکند و میدوند، میگه میتونه عرش بگیره، ردش ساقط. این اگه واو باشه روشن. اگر ثم باشد به جای واو، خب ثم للترتیب، یعنی تصرف کرد بعد فهمید مال معیوبه. خیلی خوب، شما اگر بخن از این چی بگیرید؟ مفهوم بگیرید. یعنی اگر تصرف کرد و از قبل می دانست که مال معیوبه، اگر بخواهید مفهوم بگیرید، خب جزا رو بیارید، جزا رو هم باید عکس کنید دیگه، چون در جزا گفت رد ساقطه ولی عرش ثابته، عکسش کنید، رد ثابت است و عرش ساقط است. کسی اینو نگفته؟ اگه تصرف کردی ولو بعد از علم به عیب، کسی نگفته حق ردت ثابت؟ حق رد که ساقط است، کلام تو عرشه که میتونی عرش بگیری یا نه. توجه کردی؟ بنابراین اگر این باشد ثم باشد، نمیتونید بگون عرشش ثابته. عرشم میشه چی؟ عرش میشه ساقط. درست شد یا نه؟ چرا؟ چون عرشو میگه کجا ثابته؟ تصرف کنی ثم علمه. خیلی خوب، اگر بخواهی این مفهوم را اخذ بکنی، باید بگوی که رد ثابته، عرش ثابت نیست. نمیشد اینو گفت؟ پس قائل به مفهوم نمیتونیم اینجا باشیم، پس نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. چرا؟ نه ثبوت عرش را، نه سقوط عرش را، چون واو که که استفاده ثبوت عرش میشد. معلوم نیست کلمه واو باشد. تو نقل وسائل ثم است. پس واو بود ثبوت عرش استفاده میشد، لکن معلوم نیست واو باشد. ثم باشد بازم ثبوت عرشه، لکن اگر بخواهید که استفاده سقوط عرش بکنید باید مفهوم بگیرید، اونم معلوم نیست. بنابراین روایت ما نسبت به تصرف بعد از علم به عیب میشه مجمل، اجمال داره. آیا روایت میتواند تصرف قبل به عیب را میگیره؟ تصرف قبل علم به عیب، اگر تصرف کرد و عالم به عیب نبود، بله میشه چی؟ عرش ثابت. اما حالا تصرف کرده با علم به عیب، آیا عرش ثابته یا نه؟ از این روایت نمیشد چیزی استفاده کرد، روایت میشه مجمل. وقتی روایت شد مجمل، استفاده سقوط عرش ازش نمیشه کرد به خاطر قصور دلالت. استفاده ثبوت عرشم بر اساس کلمه واوه که اونم ثابت نیست، پس نه ثبوت میشه استفاده کرد نه سقوط عرش. ثم علم بذلک العیب والعوار.
ما اول تصرف کردیم خیار ثابت، درسته؟ بعد عالم به عیب شدیم، ثم خب عالم به عیب شدیم. عرش اون نقیصه معنی است که از بین
میره، نقیصه معروف فرض ما این نبود، اینا که قبول داریم. تصرف بعد علم به ای،
بعدش هم که
باشه چه جوره که بعدش
ما تومنی
نمی کنی، تومنی نمی کنی،
تومنی یعنی ترتیب، یعنی اول تصرف بعد علم به ای.
آفرین.
هنگام ما بابه
لا اله الا الله. ببین احدث فیه
اول،
احدث یعنی چی؟
یعنی تصرف
آخر. ثم علم بذلک العیب ترتیب، یعنی بعد
فهمید که عیب داره.
آخر او وقت میگه رد ساقط عرش هست، ما اینو قبول داریم. بحثی ما اینجا الان تصرف بعد از علم به عیب
همون
با بشه بگیم، اینجا پس مبنای با آه سب الان پس ثم را نگرفتی که خب اینجا درست شد. پس ثم دلالت بر علم تصرف بعد از علم به عید نمی کنی. خیلی واب هم ثابت نیست، چون یه نقل واب داریم یه نقل ثم داریم. واب باید ثابت بشه، واو ثابت نیست.
ما همونجوری که با ثم یه طرف قضیه رو باطل می‌کنید، با یه طرف قضیه که واوش باید ثابت کنه که
چون گفت واو باید ثابت بشه. فاضل پوده‌ای، باید ثابت کنی تو روایت واو بله عرش ثابت میشه، اما واو ثابت نیست. ما از کجا میدونم امام فرمودن واو؟ اگر امام فرموده بودن واب رو چشمم میذاشتم، اما واب ثابت نیست.
منم احتماله پس
میگم سمم احتماله. خب ممکنه نباشه، ما علم غیب نه نه این ثابته نه. خب بنابراین سم که فرض تصرف قبل از علم به عیب، با سمت تصرف بعد علم به عیب نیست. مگه بخوای مفهوم بگیری؟ مفهوم هم نمیتونی بگیری، چون اون وقت یعنی رد ثابته، عرش ساقته، هیچکی نگفت. واب هم ثابت نیست که روایت واب باشه که ثبوت عرش برشد. پس از این روایت نه ثبوت نه سقوط عرش قابل استفاده نیست تو تصرف بعد علم به عیب. روایت مجمل شد، روایت که مجمل شد ما میمونیم و مطلقاتی که دال بر ثبوت عرش است به قول مطلق سوا ان تصرف مشتری در عیب او لم یتصرف، سوا ان تصرف بعد العلم به عیب یا قبل از علم به عیب. به اون اطلاقات تمسک میکنی، خیلی خوب، و عرش میشه ثابت. اگر شما گفتید او سب کن سر 27 نتراش، اطلاق جایی نیست. دو تا دونه روایت بود، صحیحه زراره مرسله جمیل، کجاش اطلاق بود؟
ما میدونیم اگر شما در چیز مبنی تصرف کردید حق عرش ثابت نمیشه.
نه
مسلم
ما تو چیزش تصرف نمی کنم. اگر کسی بگوی شما اطلاقا پذیرفتی، خیلی، اگر کسی بگد آقا اطلاقی جایی نیست، دو تا دونه روایت بود اطلاق ندارد، میگم خیلی خوب، اطلاق نیست. نه، اگر اطلاق نیست موقعی که این مال و خرید و معیوب بود میگه دوتا خیارش دو لنگه نداشت، رد و عرش، حالا تصرف کرد، به تصرف ردش ساقط شد، شک داریم عرشش هم ساقط است یا نه، استصحاب میکنیم بقای عرش را. بنابراین با استصحاب بقای عرش حکم میکنیم که عرش باقی است. پس در بقای عرش به صحیح زراره نمیتونی تمسک کنی چون مجمله. در بقای عرش در تصرف بعد از علم به عیب، خب در تصرف بعد از علم به عیب در بقای عرش به صحیح زراره نمیشد تمسک کرد، یا باید بگوی اطلاق داری به اطلاقات تمسک میکنی، یا اگر گفتی آقا اطلاق کجا بود، دو تا صحیحه، یه صحیحه بود یه مرسله، کجاشو میخوای اطلاق ازش دراری؟ میگم خیلی خوب، اطلاقی در کار نیست، استصحاب که هست. اون موقعی که این معامله واقع شد حق عرش داشت، حالا تصرف کرد، تصرف بعد علم به عیبم هست، ردش قطعا ساقطه، حالا آیا عرشم ساقطه؟ بگم استصحاب میکنیم بقای چرا؟ عرش را. با استصحاب بقای عرش ثابت میشود. بفهمید
نشو.
ببینید شما وقتی مفهوم میگیرین، مفهوم میگه چی؟ مفهوم میگه این جا اک زیدون فاکرم هو، درسته؟ مفهومش میشه چی؟ ان لم یجه لا یجب اکرامه، درسته؟ احسن، اومد اکرامش واجب، نایمد اکرامش بر تو لازم نیست. الان اینجا تصرف شما قبل از علم به عیب باشه، میگه رد ساقته، عرش باخیز. شما میخوایی مفهوم بگیری، وقتی میخوایی مفهوم بگیری جمله جزائیم عکس میشد یا نه؟ فاکرمه میشه لا یجب اکرامه. اینجا اگر بخوایی مفهوم بگیری بگویی که آقا اگر تصرف کردی بعد از علم به عیب، خب جزا رو باید عکسش کنی، جزا رو عکس کنی، یعنی رد صابه، عرش ساقه. هیچ کی اینا نگفت، پس نمیشه به این تمسک مفهوم بگیر. این مال سمه که میخوایی ازش مفهوم بگیر، وابم که ثابت نیست. پس روایت صحیحه زراره نه داله بر سقوط عرش است، نه داله بر سقوط عرش مجمل. ما میمونیم باید بریم دلیل دیگه، یا باید بگوی ما یه اطلاق فوق داریم، به اون اطلاق فوق تمسک میکنی، اون اطلاق فوق میگه هم رد هست هم عرش، ردش به تصرف ساقط میشد، عرشش باقی میمونه. این اگه اطلاق فوقی داشته باشه، که ما خدمت شما عرض کردیم اطلاق فوقی نداریم، اصلا خیار این دوتا روایت بود. صحیحه زرار مرسله جمعی اطلاقی نبود، بنابراین اینم که نیست، میموند استثناء. او وقتی که معامله کردی یه حق عرشم داشت، تصرف کردی به تصرف حق عرش ثابت ساقط نمیشه، رد ساقط میشه. خب تصرف قبل ای علم به عیب باشد اینجوره، حالا تصرف کرده بعد از علم به عیب، خب گفتن رد ساقطه، عرش نمیدونیم ساقط میشد یا نه، استصحاب میکنیم بقای عرش ها، تموم شد. این استصحاب نه نه استصحاب بقای حکم موجود.
شما
اشکالی نه باشه، شما از اون ور بیا،
یقین دارید که خیار نیست عرشم،
شما بله شما داری از دری پشت میای، بندیقی، ما زندیقیم مستقیم میریم، تو بندیقی دری پشت میای. خب اومد ضعیف پیشی قاضی گفت این شوهری من زندیقه بندیقه، قاضی گفت خانم من زندیقو میدونم یعنی کافره، بندیق نمیدونم چی چیه، بندیق چی چیه. گفت آقای قاضی شما نمیدونی بندیق چی چیه؟ گفت نه. گفت تو چجوری اینجا نشستی که نمیدونی بندیق چیه؟ گفت به حضرت عباس تو هیچ کتاب لغتی بندیق نیست. گفت آقای قاضی بندیق یعنی از اون ور میکنه. قاضی گفت ها، پس خودمونم 50 سال بندیقی ما نمیدونست، حالا تو هم بندید. و اما نسبت به رد، سقوط رد، اگر بخواهید سقوط رد را ثابت کنید، سه راه دارید. یکی این که بگن آقا کسی که تصرف میکند این تقریب سقوط رد به تصرف، یکی از سه وجه، یکی این که بگون تصرف کاشف نوعیست از رضایت به مبی، یعنی وقتی ور میداری مبی ای را که میدونی معیوبه، چون بعد علم به عیبه. با علم به عیب برمیداری درش تصرف میکنی، این معلومه به این مبیع معیوب راضی شده. والله اگه راضی نبودی که تصرف نمی کردی، می گفتی خانم دست نزه تا برم پسش بده. بنابراین اگر تصرف بعد علم به عیب را کاشف نوعی بگیرید از رضایت به مبیع، خیلی خوب، وقتی راضی شدی به مبیع معیوب، حق ردت ساقط میشه، چون خودت راضی شدی دیگه. دو، بگم آقا این تصرف مسقط تعبدی است. فرض اول میگفتیم کاشف نوعی است، یعنی عقلا این را مسقط میدونن. مورد دوم میگم نه، عقلا مسقط نمیدونن، شارع تعبد کرده که تصرف مسقط تعبدی است. فعلا موردمون بعد علم به عیبه، تصرف بعد علم به عیب. خب چرا مسقط تعبدی است؟ تمسکن به صحیحه علی ابن رعاب تو خیار حیوان، حدیث اول باب 4 از ابواب خیار. خب اونجا اگه یادتون باشد صحیحه علی ابن رعاب که بله دوستان وقتی میخوندیم بعضی ضعف میکردن بعضی قش میکردن، بله این بود که میگفت کنیزک رو معامله کرده، حالا که کنیزک رو معامله کرده آمده است در کنیزک تصرف کرده، میگه این تصرف مسقطه، خیار حیوان کنیزکه. بعد تصرف رو معنا کرد، گفت چی؟ گفت لا مسر او قبل او نظر الى ما لا یجوز النظر الی، یعنی لامسر، لمسه به شهوت کرد. اون نظره زد بالا، بله نگاه کرد اونجا رو که نباید نگاه کنه، یا قبل. بعد درس خدمت شما هست. خب اینا رو گفت خیار ساقط میشن. خب اگر اینا این تصرفات مسقط خیار باشه، خب اگر با علم به عیب تصرف کرده در مال معیوب که قطعا خیارش چیست؟ ساقط است. نه، این قابل قبول نیست، چون اینو بحث کردیم. صحیحه علی ابن رعاب گفتیم اینجا در باب کنیزک تعبدن مسقط خیار حیوان، متوجه شدیم؟ یعنی چون این روایت صحیحه و اصحاب فتوا دادن، این موارد خاص را که لا مثل او قبل او نظر الى ما لا یجوز النظر الیه، اگر اینا رو به عقلا بده میگه آقا نه خیار ساقط نیست، ولی شار تعبد به سقوط کرده. این مختص به خیار حیوان در باب کنیزکی، اونجا میپذیریم. همون 18 است، باب 4 نگاه کنید، کتاب ها دیگه پیش من نیست، آدم حروف چین آره پیدا شد. خب به این روایت پس نمیشه تمسک کرد، چون این مختصر خیار حیوانه. تعبدن در خیار حیوان کنیز به این روایت فتوا میده. از خیار حیوان و کنیزک که بیام بیرون نه دیگه. پس بنابراین با این روایت نمیتونید تو خیار عیب بگون خیارت ساقط میشه، حق ردت ساقط میشه. سه، راه سوم این است که تمسک کنید به صحیحه زراره، همینی که حالا خوندم. صحیحه زراره جلد 18 صفحه 30 حدیث 2 که در خیار عیب وارد شده، بنا بر این که مسقط مطلق تصرف است، از اون جایی که می‌فرماید فاحدث فیه بعدما قبضه شیئا، مطلق تصرف رو بگون مسقطه. اما اگر نگفتید صحیح زراره بابشو میخوای؟ صحیح زراره باب 16 از ابواب خیار. اما اگر گفتیم این روایت مطلق تصرف رو نمیگه، تصرف چی رو میگه؟ مغیر را میگوید. تصرفی که مبی به واسطه او تصرف چه کند؟ تغییر بکند، مسقط خیار است. بنابراین اگر تصرفی کرده که مغیر عین نیست، اینجام نمیگیردش. و صحیح هم همینه که مطلق تصرف مسقط خیار نیست، خیار رد. تصرفی که تغییر در مبی بدهد رد رو اسقاط میکنه. پس اینم درست نیست. ما میمونیم اولی. یعنی اگر بگویید که آقا تصرف بعد از علم به عیب کاشف نوعیست اندل اغلا، کاشف نوعیست اندل اغلا، خب در اسقاط رد، بله رد ساقط میشه. اما اگر گفتید کاشف نوعی هم نیست، شما یه ماشین خریدید امرو، ماشین عید داره، خب ماشین عید داره، فردا هم میخوای بری پس بده، میگوی حالا شبیه که ماشین رو خریدم بذار چکار کنی؟ زنه بچه اون رو ببریم یه پارک بچرخونیم، امشب در رودخونه یه تابی بزنیم، صبح هم میرم پسش میدم. عیبش هم فهمیدی یا؟ یعنی ماشین رو خریدی، معامله تموم، سوار که شدی دیدی عیب داره، بردی پیش میکانیک، گفتی این انگار یه عیبی داره، میکانیک هم گفت بله این عیبو داره. خب بعد علم به عیب، الان دیگه فهمیدی عیب داره، بعد زور فهمیدی ماشین معیوبه، شب باش به چهارو بردی بیرون، صبح هم بردی پس بدی، میتونه دزد پس نسونه؟
نه این
تصرف، تصرف تصرفش که تصرف کردی، پس مطلق تصرف رو نمیتونین بگون کاشفه بر رضایت به عیبه. یعنی یه چیزی رو ممکنه شما تصرف بکنید، عرف چی میدونه؟ فردا دیگه، امرو فهمیدم این بونگا داره، شبانیست، کروناست، تعطیله، صبح. منم دیدم شبیه که ماشین هست، بریم به چای تابی بزنیم، یه تابی زدیم و اووردیمشون شب تو خونه، صبح هم اووردم پس بدم. بونگا داره ور میداره یا ور نمیداره؟ سوال میکنه، میگه یا شیخ دیشب به چهارو بردی بیرون باش یا نه؟ اگه شما گفتی بله من که دروغ نمیگم که ما دیشب به چهارو بردی، بگید خب شیخ تو تصرف کرده ای، خیار ردت ساقته، برو. اگه کاشف نوعیست یعنی این، او کاشف نوعی نیست. بله اگه به چهار سوار کردی گفتی بریم تا شما، بریم مشهد و بیان، او تصرف، بله او تصرف مسقط، چون ماشینیه که نمیخوای که نمیشه باش بریم مشهد که حالا از این آی بود که گفت برو توکل بر خدا، میریم ببینیم چی تو میشیم. اتفاقا رفت اومد، طوری هم نشد. خیلی خوب، حالا ماشینا برگردون، کلیدا میذاره بعدی درو، میگه آقا این موتورش عیب داره. میگه خیلی خوب قبول، درو پیش معامله کردی، کجا بودی؟ میگه جادون خالی، ما این ماشین یه امام رضا هم رفتیم آمدیم. خب یه امام رضا باش رفتن هزار و رفت و برگشتش چقدر میشه؟ 2400 کیلومتر را دیگه نمیشه مثل یه شب دور زدن دوری پارک. پس مطلق تصرف بعد از علم به عیب را بگو مسقط رده، اونم حتی معلوم نیست، یعنی ردش هم ساقط نمیشه. بله تصرف مغیر عین قبوله، تصرف مغیر عین قبل علم به عیبم مسقط رد بود، بعد علم به عیبم مسخط رده، چون تصرف مغیر این کردی. لکن مطلق تصرف و اغلا بپذیرن کاشف نوعیست، مطلق تصرف ها. یعنی شما یه قوری خریدن برا تو خونه دو، تا قوری یا بردی خونه، زن شست که یه چای توش دم کنه، گفت که تو را دوباره رفتی بازار چیز خریدی خرید کردن. آره حالا دیگه گفت آخه این چی چیه؟ میگوی میگه خانوم چشه؟ میگه کوری نیمینی لبی دری قوری پریده، نگاه میکنی میبینی ضعیف راست. میگه میگوی خانوم من نگاه نکرد. گفت میدونم که تو حالیت نیست، یه چای تو قوری دم کرد. نه چای دم کرد و اون چایو شما خوردین، خوی چای دم کردن تو قوری چیه؟ تصرف کردی دیگه. ولی شست بعدش قوری و شست و صبح داد دست شما و برو اینو پسش بده، این درش بریده، شما هم آوردی، ازت میگیره یا نه؟ یه چای توش خورده، اما میگه میپرسد از شما حجی اینا دیشب چای توش خوردی یا نه؟ شما میگون ما که دروغ نمیگم که بله دیشب یه چای توش خوردی، اما صبح ضعیف شست و هیچی هم اثری الان بهش نیست. این تصرف مغیر عین نیست. چرا حق رد شما ساقط میشه؟ بله، اگر شیش ماه توش چای خوردی، شیش ماه بعد شیش ماه گفتی راستی خانم قوریه کوکه گفتی درش فریده، خب اینا ها بیده تا برم پس بدم، بعد شیش ماه که مصرف کرده میخوای بیاری پس بده، خب صاحب دکون چی؟ رد دا قبول نمی کنه. میگه این شیش ماه قوری کجا بود حجی؟ خب دستمون بود که صبح و ظهر و شب باش چای میخوردیم. میگه وقت این همون قوریه؟ میبینی؟ بنابراین تصرف مغیر این باشد، ولی مسقط خیار رده. او که چه قبل علم به عیب چه بعد علم به عیب باشه مسقط، لکن مطلق تصرف بعد علم به عیب کاشف نوعی باشد عند العقلا از رضایت به مبیع معیوب، نه همچی کاشف نوعی قبول نداریم که هست. بنابراین وقتی هر سه وجه سقوط رد رو اشکال کردیم، باید اینجا بگم آقا تو این فرض تصرف بعد علم به عیب تصرفی که مغیر عین نباشد دلیلی نداریم، نه عرش بهش ساقط میشد و نه رد هم بهش ساقط میشد. چرا؟ مثال ماشینه را بهت زدم، ماشینه خریده ای صبح به حسب خودش، ماشین مالی سوار شدنه، ماشینیه که میدونستی معیوبه سوار شدی رفتی یه تاب زدی اووردی صبح تحویل دادی، میگیره یا نمیگیره؟ قوریا که دیرو خریدی عصرم ضعیفه چای توش دم کرد، چای یا دم کرد و اوورد برات ریخت و گوله دم زد و کسی هم خونه نبود، چکار کردی؟ یه سلام علیکم بعدی چای کردی. خب صبح که قوریا میبری تحویل بده قوری با برکتی بود، خیلی خوب بردی تحویل بده یه چایی هم توش خورده ای نمیستونه؟ عرش که ساقط نیست، ردم داریم میگم ساقط نیست مگر تصرف مغیر عین باشد. و صلی الله علی محمد و آله.